ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در دوشنبه شب در ایران در 16 شب از بهمن ماه از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید. همونطور سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران در 4 ماه میلادی فوریه رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم در طول 45 دقیقه برای ارائه برنامه هایی که همکارانم در قالب گزارش و گفتگو و تحلیل تهیه کردن. و مثل همیشه بعد از اخبار براتون بیشتر درباره جزئیات برنامه های امشب توضیح میدم. خبرهای این ساعت رو بشنویم با حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا علامت تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته بود اگر ایران جدی باشند آمریکا آماده مذاکره مستقیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صالحی که در شورای روابط خارجی آلمان در برلین سخن می گفت، درباره این پیشنهاد ابراز خوشبینی کرد و گفت احساس می کند که دولت جدید آمریکا این بار واقعا در صدد تغییر رویه سنتی خود نسبت به ایران است.
I'm optimistic. I feel this new administration is really this time seeking to at least divert from its previous and traditional approach vis-à-vis my country.
صالحی همچنین گفت فکر می‌کند زمان آن فرا رسیده است که دو طرف با یکدیگر وارد تعامل شوند.
I think it's about time that both sides really get into engagement because confrontation certainly is not the way. Confrontation
صالحی گفت رویارویی وضعیت را بدتر می کند و منطقه و جامعه بین الملل از عواقب آن آسیب خواهند دید. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق با حمایت از رژیم بشار اسد، سازوکارهای دموکراتیک و گفتگوهای ملی و راه حل‌های سوری را راهگشای مشکل سوریه دانست. جلیلی روز یکشنبه دیروز در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها وی همچنین گفت اسرائیل از حمله اخیر به داخل خاک سوریه پشیمان خواهد شد. روز یکشنبه وزیر دفاع اسرائیل تلویحاً تایید کرد که حمله هوایی هفته گذشته در سوریه توسط اسرائیل انجام شده است. یک انفجار انتحاری روز دوشنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. انفجار در محلی رخ داد که اهالی قبایل سنی مذهب عراق برای دریافت حقوق خود گرد آمده بودند. این قبایل شورشیان سابق هستند که بعدها در استان الانبار با القاعده وارد مبارزه شدند. روز یکشنبه نیز در پی انفجار انتحاری و حمله افراد مسلح به یک مرکز پلیس در کرکوک 33 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام بهرامی قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به ضبط گفتگوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی گفت این اقدام غیرقانونی است و حتی قاضی دادگاه هم نمیتواند دستور ضبط مکالمات یا صدا را صادر کند مگر در شرایط خاص که آن را هم قانون تعیین کرده است. این قاضی دیوان کشور گفت مسئولین برای افشای فساد باید مسیر قانونی را طی کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در صحن علنی مجلس ویدئویی پخش کرد که به گفته وی در دفتر سعید مرتضوی از گفتگوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی گرفته شده است. فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از محمود احمدی نژاد به دلیل نشر اکاذیب شکایت میکند. فاضل لاریجانی روز یکشنبه از سوی محمود احمدی نژاد و با پخش فیلمی در مجلس به فساد اقتصادی و تلاش برای اعمال نفوذ در قراردادهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی متهم شد. سعید مرتضوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی فاضل لاریجانی را به دروغگویی متهم کرده است و گفته است که او با تقاضا و اصرار برادر علی لاریجانی به ملاقات او رفته، اما فاضل لاریجانی میگوید به تقاضای سعید مرتضوی این دیدار انجام گرفته است.
متشکرم حمید فاطمی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. ما در بخش بعدی برنامه‌مون یعنی حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. همراه ما بمونید. ما مجلس شورای اسلامی صحنه درگیری بین رئیس دولت و رئیس مجلس و پیامدهای این درگیری ها.
آقای احمدی نژاد با این افشاگری ها اگر بتونه حکومت و آقای خامنه‌ای رو وادار به تمکین خواهد کرد.
ششمین استیضاح در دولت محمود احمدی نژاد و سابقه استیضاح ها در دولت او.
آقای خامنه‌ای خودش هم در مقابل دیگر رقبا میخواهد نوعی تعادل ایجاد کنه و خودش هم از اینکه احمدی نژاد قدرت را به تمامی تسخیر کنه وحشت داره.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگه همراه ما بمونید تا نیم ساعت دیگه. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه صحنه درگیری بی سابقه دولت و مجلس بود. محمود احمدی نژاد بعد از افشاگری چند ماه گذشته خودش درباره به گفته او فساد اقتصادی جواد اردشیر لاریجانی، روز یکشنبه از فاضل لاریجانی برادر دیگه رئیس مجلس گفت و او را متهم به فساد مالی کرد. اما معنای سیاسی و پیامدهای این درگیری چی هست؟ از فریدون زرنگار بشنویم.
روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از شدیدترین درگیری‌ها میان دولت و مجلس در سال‌های اخیر بود. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در جریان استیضاح وزیرش به مجلس آمده بود، مجلس را با پخش نواری به هم ریخت. این نوار از گفتگوی برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی پرده برمی‌دارد که در آن از درخواست دست یافتن به قراردادهای اقتصادی و ویلا و آپارتمان سخن می‌رود. محمود احمدی نژاد در مجلس از جمله گفت
یکی نسخه هم بدیم به رؤسای کمیسیون ها که اینا ببینی.
من خواهش میکنم شما نوارتون رو پخش کنید، بعد نگید پخش نشده.
فقط
حوصله کنید. علی لاریجانی رئیس مجلس که جلسه مجلس را اداره می کرد تحلیل رئیس جمهور را نادرست خواند و گفت در کشوری که ولایت فقیه هست بنبست پیش نمی آید.
فرمودی در روند کشور بنبست ایجاد می شه. اشتباه می کنید. در کشوری که ولایت فقیه هست بنبست نیست.
درگیری روز یکشنبه در حالی روی داد که آیت الله خامنه ای در اول فروردین ماه امسال در خراسان گفت امروز هر کسی مردم را به مسئولان و نظام و آینده بی‌اعتماد کند و به اختلافات دامن بزند به دشمن کمک کرده است. آقای خامنه ای پس از آن بارها مسئولان را از درگیری در مجامع عمومی و از ابراز مسائلی در سطح علنی برحذر داشته است.
هم دولت حریم مجلس را حفظ کند، هم مجلس حریم دولت و رئیس جمهور را حفظ کند. با هم باشند، در کنار هم باشند. معناش این نیست که همه یه جور فکر کنند، معناش این است که اگر دو جور فکر میکنند دست به گریبان نشند. هر گونه مخالفت ما با یک دیگر، هر گونه دعوا و نزاع ما با یک دیگر دشمنان را امیدوار میکنه، خوشحال میکنه. علنی نباید کرد، اختلافات رو به مردم نباید کشون.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم چه توضیحی برای رفتار محمود احمدی نژاد در مجلس قابل تصور است. مهدی مهدوی آزاد:
آقای احمدی نژاد سه پیشفرض درست داره. پیشفرض اول این که میدونه تاریخ مصرفش تمام شده و بعد از انتخابات به گوشه پرتاب خواهد شد. پیشفرض دومش که اون هم درست است این هست که تمام اطرافیان ایشون، حلقه نزدیکش از مثلث رحیمی و بقایی و مشائی گرفته تا اطراف دیگه، دارای پرونده های سنگین اقتصادی و حتی اخلاقی هستند و میدونه که اینها به احتمال زیاد بعد از پایان کار دولت کارشون به زندان خواهد کشید. و سوم که خودش هم میدونه که با این سیاستی که در حوزه اقتصادی داشته و سیاست قجری بوده و این سیاست پوپولیستی در حوزه سیاست کشور، در حوزه سیاست، در واقع کشور رو به ورطه یک فاجعه تمام عیار و آستانه فروپاشی کشونده. بر این اساس آقای احمدی نژاد یک سیاست دو منظوره رو داره اجرا میکنه. در مرحله اول با این افشاگری ها اگر بتونه حکومت و آقای خامنه ای رو وادار به تمکین خواهد کرد، وادار به عقب نشینی خواهد کرد و حتی شاید بتونه حکم تایید صلاحیت اسفندیار و رحیم مشایی در انتخابات رو بگیره. و در مرحله دوم اگر نتونه بگیره بازی رو به سمت خواهد برد که چه برکنارش کنن قبل از پایان ریاست جمهوری، چه حلقش رو به زندان بندازن بعد از پایان ریاست جمهوری. فریاد خواهد زد که مردم باندهای ثروت و مافیاهای قدرت نگذاشتن من کارامو بکنم.
پرسشی که از روز گذشته مطرح است این است که آیا آقای خامنه ای از این موضوع که محمود احمدی نژاد چنین قصدی را دارد اطلاع داشته است یا نه. مهدی مهدوی آزاد.
آیت الله خامنه ای میدونست ما نمیتونیم با قطعیت صحبت کنیم، اما روایت آقای لاریجانی این هست که معاون پارلمانی رئیس جمهور هفت صبح به ایشون خبر داده که رئیس جمهور یه نواری از نزدیکان شما داره و تهدید کرده رئیس مجلس رو. بدون شک در شرایطی کسانی که با سیاست در ایران آگاهن میدونن که بلافاصله آقای لاریجانی با بیت رهبری تماس گرفته یا به آقای وحید گفته یا اگر تونسته به خود آیت الله خامنه ای گفته و به ایشون خبر داده. من معتقدم آیت الله خامنه ای میدونسته، هرچند از کم و کیفش در جریان شاید نبوده. اما اینکه چرا نتونسته جلوی این قضیه رو بگیره آیت الله خامنه ای، واقعیت این است که حکومت ایران یک حکومت ملوک و طوایفی است، یعنی هر کس به فکر منافع خودشه. بسیاری از اینها بر اساس جایگاهشون منافع اقتصادی، منافع امنیتی بسیار بزرگی دارن و سعی میکنن منافع خودشون رو حاکم کنن بر وضعیت کشور.
در این میان خبرگزاری ایسنا یک شنبه شب به نقل از سعید مرتضوی تیتر زد که سعید مرتضوی دعوت خود از فاضل لاریجانی برای برگزاری یک جلسه را کذب و عاری از حقیقت دانسته است. اما در متن خبر ایسنا چیزی از تکذیب متن آن نوار از طرف آقای مرتضوی دیده نمی شود.
درباره پیامدهای سیاسی درگیری روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی شنیدید. بین رئیس دولت و رئیس مجلس فریدون زهنگار گزارش میداد. شما میتونید در مورد این موضوع اگر میخواید بیشتر بخونید حتما سری بزنید به وبسایت ما و اونجا این موضوع رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. این موضوع همچنان ادامه داره. در واقع ششمین استیضاح در دولت محمود احمدی نژاد به نتیجه رسید و همه تلاش‌های او در حفظ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بی ثمر موند. با استیضاح شیخ الاسلامی در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تعداد وزیران استیضاح شده دولت محمود احمدی نژاد به 3 نفر رسید. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد بشنویم.
تا همین جای کار، یعنی 5 ماه مانده تا پایان دومین دوره ریاست جمهوری، دولت محمود احمدی نژاد رکورددار تعداد استیضاح در تاریخ جمهوری اسلامی است. در طول 7.5 سال تصدی وی بر دولت، مجلس شورای اسلامی 6 وزیر او را پای استیضاح کشانده است، با استیضاح 3 وزیر موافقت کرده و 3 وزیر را به وزارتخانه های خود بازگردانده است. در اولین اقدام، نمایندگان مجلس درخواست استیضاح اسکندری وزیر کشاورزی را در مهر ماه 85 کلید زدند. نمایندگان عدم تحقق وعده های خودکفایی و بیتوجهی به نیازهای کشاورزان و دامداران را از دلایل اصلی استیضاح وزیر کشاورزی می دانستند، اما نمایندگان مجلس این دلایل را کافی ندانستند و اسکندری با دریافت 149 رأی مخالف استیضاح نمایندگان به وزارتخانه خود بازگشت. اردیبهشت سال 86 محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم به مجلس آمد و او نیز با دریافت 132 رأی مخالف استیضاح توانست مسند خود را در وزارت آموزش و پرورش حفظ کند. در آبان ماه سال 87 اما نمایندگان مجلس در استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت نهم ثابت قدم ماندند. کردان تنها 2.5 ماه پس از ورود به وزارت کشور به دلیل آنچه نمایندگان استیضاح کننده جعل مدرک تحصیلی و بی‌توجهی به تذکرات مجلس و اصرار او و رئیس جمهور به ابقا در این پست خواندند، به مجلس فراخوانده شد و با 188 رأی موافق استیضاح از وزارت کشور برکنار شد. با اینکه علی کردان دیگر به این وزارتخانه باز نگشت، اما محمود احمدی نژاد همچنان از او حمایت میکرد و پس از برکناریش استیضاح را غیرقانونی خواند.
استیضاح طبق قانون ناظر بر عملکرد وزیره در دوره وزارت، در حالی که الان در متن استیضاح هیچ چیزی راجع به عملکرد ایشون نیست.
حمید بهبهانی اولین وزیری بود که در سال 89 به مجلس فراخوانده شد. جلسه استیضاح او که به دلیل افزایش آمار تلفات جاده‌ای، ناشنایی وزیر با امور این وزارتخانه و نابسامانی خطوط راه آهن و سقوط پیوپی هواپیماها برگزار شده بود، بدون حضور وزیر و رئیس جمهور برگزار شد. علی لاریجانی در مورد این شیوه برخورد دولت گفت:
جا در ماده 222 صراحتاً اومده حضور وزیر یا هیئت وزیران در این وقت مقرر الزامی است. نیامدن، تخلف کردن، خیلی روشنه. این که ما از دور مجلس تصمیم دارد ما قبول نداریم، ما از این حرفات و نظام جمهوری اسلامی نداریم. این تصمیم مجلس، حق مجلس باید حضور بده میکردن.
حمید بهبهانی نیز با رأی مجلس از وزارت مطبوع خود خداحافظی کرد. مجید نامجو وزیر نیرو دومین وزیری بود که در ماهای پایانی سال 89 به مجلس فراخوانده شد. نامجو توانست با اختلاف یک رأی به عنوان وزیر نیرو به وزارتخانه خود بازگردد. و در آخرین ماه‌های سال 91 یک بار دیگر محمود احمدی نژاد برای دفاع از وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به مجلس رفت. اما نمایندگان مجلس این بار وزیر را نه به دلیل عمل کرده و بلکه به دلیل حکم انتصابی که از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شده بود استیضاح کردند و به تهدید یک ساله خود علیه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی عمل کردند. عبدالرضا شیخ الاسلام در بهمن ماه 91 با بالاترین رأی در دولت محمود احمدی نژاد یعنی 97 رأی موافق استیضاح از کار برکنار شد. به این ترتیب نام محمود احمدی نژاد با 6 وزیر استیضاح شده به عنوان رکورددار استیضاح در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ثبت شد. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای از ابتدای انتخاب پرمناقشه محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری از او حمایت می‌کرد. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم حمایت آیت الله خامنه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد وی به چنین رکوردی دست یافته است، میگوید:
خب از یک سو نقش فائقه آقای خامنه‌ای به تدریج کمرنگ شده و با وجود حمایت بیدریق ایشون از آقای احمدی نژاد، رقبا بدون توجه به اخطارهایی که دائما ایشون میده مشغول چالش قدرت با آقای احمدی نژاد هستن و دولت ایشون. از سوی دیگر آقای خامنه‌ای خودش هم در مقابل دیگر رقبا میخواهد نوعی تعادل ایجاد کنه و خودش هم از اینکه احمدی نژاد قدرت را به تمامی تسخیر کنه وحشت داره و میداند که او نوعی رقابت با ولی فقیه هم داره. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد رفتار تهاجمی داره، از جهتی هم میخواهد که قدرت رو تسخیر کنه و اینکه میگفت من این دولت را تحویل امام زمان خواهم داد، این طنز درش بود که خواهد که قدرت در دست گروه خودش باقی بمونه. از سوی دیگر ولی کل این قضایا مربوط به فروپاشی درونی نظام هست و این واقعیت که بلوک‌های قدرت که در درون نظام هستند قادر به تفاهم با هم نیستند و این چالش‌ها هر روز اونها رو داره به تحلیل میبره و این استیضاح‌ها و تعویض دولت‌ها هم از نمونه‌های و نمادهای چنین چالش کلی است.
با برکناری وزیر کار و تامین اجتماعی، این سومین وزارتخانه در دولت دهم است که قرار است با حضور سرپرست اداره شود.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید در مورد آنچه که در مجلس در روز یکشنبه گذشت و ششمین استیضاح در دولت محمود احمدی نژاد. و البته این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. این گزارش در صفحه فیسبوک ما منتشر شده و تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک ما بحث داغی رو در این زمینه شروع کردن و در مورد این موضوع با هم بحث میکنن. شما هم میتونید یکی از این کاربران باشید که در مورد این موضوع نظر خودتون رو در صفحه فیسبوک ما مینویسید.
آقای احمدی‌نژاد با این همه آسیب‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی که وارد کشورمون کردن، ولی از این نظر واقعا خیلی مثبت بود، این بود که این فسادهای اقتصادی و این رانت‌خواری‌هایی که از نظر این مسئول‌های بلندپایه انجام میدادن رو عمل اومد رو کرد. این خیلی خوب
فریب این عوام فریبی های احمدی نژاد رو نخورید. نزدیک انتخابات اون میخواد رای جمع کنه، برای مشاعی میخواد رای جمع کنه، برای خانوادش میخواد رای جمع کنه. اگر واقعا راست میگه چرا 8 سال پیش نگفت؟ چرا 6 سال پیش نگفت؟ گذاشت نزدیک های آخر که میخواد بره میخواد رای جمع کنه. حواستون جمع باشه، فریب نخورید ملت ایران.
خیلی باعث تأسفه که آقای احمدی نژاد بعد از 8 سال حالا که منافع شخصی خودش به خطر افتاده سرسزاش در اومده. مگه تو حامی مردم نبودی و نمیگفتی مردم؟ پس کو؟
میخواستم دهه فقر رو به ملت ایران تسلیت عرض کنم.
آقای خامنه‌ای به جای اینکه میمون به فضا بفرستید و مقداری دروغ و دغل تحویل دنیا بدید، ملت روبرود دارن از تورم و گرانی ناعادلانه ات بیچاره میشن. پدر جان یه مقدار به فکر این ملت باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تماس بگیرید و بگید نظرتون در مورد اتفاق روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی چی هست. اما حالا که چند تا از این پیام‌های تلفنی ما به موضوع اقتصادی و مشکلات اقتصادی در ایران اختصاص داشت، بشنویم که از اواخر هفته گذشته در ادامه افزایش قیمت کالاهای مختلف در ایران، بهای خودرو یا ماشین و همینطور بلیط هواپیما افزایش قیمت تازه‌ای پیدا کرده. افزایش‌های کربته در مواردی نزدیک به 40% رسیده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
دور تازه افزایش قیمت خودرو در ایران نتیجه مصوبه تازه دولت درباره نحوه قیمت‌گذاری این کالای مهم. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که از اواخر هفته گذشته همزمان با اعلام تصمیم تازه دولت، قیمت خودرو در ایران افزایش شدیدی داشته، به نحوی که قیمت بعضی از مدل‌های پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی تولید داخل به مرز 20 میلیون تومان رسیده است. این خبرگزاری نوشته افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد به نحوی بوده که خودروسازان هنوز فرصت اعلام قیمت‌های تازه را به دنبال مصوبه جدید دولت پیدا نکردند. خبرگزاری ایسنا نوشته قیمت تیبا به 22 میلیون، پژو 405 به 26 میلیون، توندر 90 به 37 میلیون و مگان به 78 میلیون تومان رسیدند. دولت ایران هفته گذشته اجازه داد قیمت خودروهای داخلی با محاسبه ارز به نرخ آزاد تعیین شود. پیش از این قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای تعیین می‌شد، ارزی که ارزشش تقریباً 1500 تومان کمتر از قیمت بازار آزاد است. همزمان با افزایش قیمت‌ها، خبرگزاری مهر گزارش داده که عرضه خودرو نیز از سوی خودروسازان بزرگ در بازار کاهش یافته. این در حالی است که با نزدیک شدن به ماه پایانی سال، به طور سنتی در ایران تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. در ماه‌های اخیر تولید خودرو در ایران به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کرده است و بنابر برخی گزارش‌ها این کاهش به میزان نصف بوده است. علاوه بر خودرو، قیمت بلیط هواپیما نیز از اواخر هفته گذشته افزایش شدیدی پیدا کرده است. آنچنان که به گفته یکی از آژانس‌های هواپیمایی، قیمت بلیط رفت و برگشت لس‌آنجلس با هواپیمایی ترکیه که در گذشته 3 میلیون و 380 هزار تومان بوده، به 5 میلیون و 880 هزار تومان افزایش یافته است. پرواز رفت و برگشت واشنگتن با هواپیمایی قطر نیز از 3 میلیون و 200 هزار تومان به 4 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. گزارش خبرگزاری مهر می‌افزاید این نرخ‌ها حداقل قیمت‌هایی است که برای پروازهای اقتصادی اعلام شده، به طوری که اگر تاریخ پرواز به زمان خرید بلیط نزدیک‌تر باشد، هر کدام از نرخ‌ها بیش از 50% افزایش پیدا می‌کنند. این خبرگزاری علت افزایش قیمت بلیط هواپیما را نوسانات اخیر ارزی اعلام کرده و نوشته که به همین دلیل قیمت پروازهای هواپیماهای خارجی نسبت به هواپیماهای داخلی افزایش بیشتری داشته است.
درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما و همینطور خودرو در ایران شنیدید در گزارش بابک غفوری آذر. تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران با انتشار یک بیانیه، اون چرا که حمله نیروهای امنیتی به دفاتر مطبوعات و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در تهران نامیدند، محکوم کردند. به نوشته یه سایت ادوار نیوز، امضا کننده های این بیانیه این اقدام نیروهای امنیتی رو نوعی صحنه آرایی آشکار و علنی برای ارعاب همه گروه‌ها و شخصیت‌ها در آستانه انتخابات دونستند. فاطمه حقیقت‌جو، نورالدین پیرمؤذن، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم و تعدادی دیگر از این فعالان این بیانیه رو امضا کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
7 نماینده ادوار مجلس در خارج از ایران در بیانیه خود بازداشت 16 روزنامه‌نگار در هفته گذشته را مغایر با موازین قانونی و حقوقی جاری در جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. به نوشته سایت ادوار نیوز، آنان با اشاره به اینکه تا امروز هیچ مستند و دلیل قانونی برای بازداشت روزنامه‌نگاران ارائه نشده است، افزودند که اطلاعیه وزارت اطلاعات در این باره فاقد هر گونه مستند قانونی بوده است. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده است روزنامه‌نگارانی که در روزهای گذشته بازداشت شدند اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. این وزارتخانه از احضار و بازداشت گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران در روزهای آینده خبر داده است. ریحانه طباطبایی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی روزنامه‌نگارانی هستند که در هفته گذشته بازداشت شدند. مطهره شفیعی نیز تنها روزنامه‌نگاری است که یک روز پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شد. در چند روز اخیر گزارشی در مورد وضعیت این روزنامه‌نگاران زندانی منتشر نشده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از درخواست محمد خاتمی و مهدی هاشمی برای آزادی این روزنامه‌نگاران در مراسم تشییع حسنه حبیبی خبر داد. او که هفته گذشته اتهام روزنامه‌نگاران بازداشت شده را ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران اعلام کرده بود، توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین حال به نوشته روزنامه رسالت، محمد نبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه اسلامی از مقام‌های امنیتی و قضایی خواست با آنچه وی وابستگان به بیگانگان در عرصه رسانه‌های کشور خواند برخورد کنند. او با متهم کردن روزنامه‌نگاران بازداشت شده گفت نباید در داخل اجازه دهیم عده‌ای به نام روزنامه‌نگار تحت الحمایه انگلیس و بی بی سی باشند، هرچند نام خود را روزنامه‌نگار مستقل بگذارند. این در حالی است که روزنامه بهار در مورد اتهام‌هایی که به روزنامه‌نگاران وارد شده نوشته است، اتهام زنی برخی از نمایندگان و خبرگزاری‌ها و سایت‌های نزدیک به اصولگرایان در شرایطی است که هنوز پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار نگرفته، دادگاهی تشکیل نشده و هیچ حکمی درباره خبرنگاران بازداشت شده صادر نشده است. بازداشت روزنامه‌نگاران در هفته گذشته انتقادهای گسترده ایرانی است در خارج از ایران به دنبال داشته است و از جمله سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل این بازداشت‌ها را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، گروه مذاکره کننده هسته‌ای 5+1 روز 27 فوریه 7 اسفند ماه قزاقستان رو به عنوان زمان و مکان دور تازه مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران معرفی کرده است. مذاکراتی که در واقع حدود یک ساله که بدون هیچ پیشرفتی راکت مونده. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این درخواست با هانا کاویانی از رادیو فردا صحبت میکنه.
ما از حدود دو ماه پیش در ماه دسامبر در حال پیشنهاد زمان و مکانهای مختلف برای ادامه مذاکرات با ایران هستیم و آخرین پیشنهاد ما برای دیدار در استانبول مورد موافقت طرف ایرانی قرار نگرفت و حال قزاقستان را برای پایان ماه فوریه پیشنهاد دادیم و به نظرم این نشانه خوبی است که وزیر خارجه ایران این موضوع را تایید کرده و حال امیدواریم که از سوی گروه مذاکره کننده ایرانی هم تایید شود.
در آخرین اظهار نظرها از سوی ایران، مصر به عنوان یکی از مکانهای مورد نظر اعلام شده بود. از چه جهت قزاقستان این بار پیشنهاد شده؟
در طول این مدت گروه 5+1 یا 3+3 بسیار منعطف عمل کرده و مکانها و زمانهای متعددی را پیشنهاد کرده است. ایران هر بار با پیشنهادهای ضد آن یا پیش‌شرط‌ها و دلایلی پاسخ داد که به نظر می‌آمد که بیشتر در حال به تأخیر انداختن مذاکرات است و به نظر می‌آید قزاقستان می‌تواند جایی باشد که هر دو طرف آمادگی دیدار در آنجا را داشته باشند. ما بسیار منعطف بوده‌ایم و برای ما مهم است که بالاخره در جای این مذاکرات از سر گرفته شود و گفتگوها سازنده انجام شود و به جای صحبت از زمان و مکان می‌خواهیم درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنیم.
اگر ایران با پیشنهاد تازه موافقت کند، درباره چه موضوعاتی صحبت خواهید کرد؟
موضوع این است که ما می‌خواهیم ایران به جامعه بین‌المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ای‌اش برای مصارف صلح‌آمیز است. ما شک و شبهاتی در این زمینه داریم. پیشنهادهایی هم در این زمینه داده‌ایم و خواستار پاسخگویی هستیم، خصوصا در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا. ما می‌خواهیم ایران به صورت جدی درباره این پیشنهادهای ما گفتگو و مذاکره کند. جامعه بین‌المللی خواستار این است که ایران صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند.
آقای من، در کنفرانس امنیتی مونیخ که امروز یک شنبه به کار خودش پایان داد، بسیار از تمایل به گفتگو شنیدیم. به نظر شما این به دلیل دیدن یک دریچه امیده یا ترس از بدتر شدن اوضاع؟
خب ما مطمئناً به پیشرفت امیدواریم. برای همین می‌خواهیم گفتگو کنیم. ما فقط به صرف حرف زدن گفتگو نمی‌کنیم. اما اکنون توپ در زمین ایران است. ما پیشنهادهایمان را داده‌ایم و این ایران است که باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. اینکه چقدر پیشرفت به دست می‌آید کاملاً بستگی به این دارد که ایران تا چه حد برای مشارکت در این روند آماده است. ما امیدواریم که ایران آماده باشد.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و هر جای دیگه‌ای که هستید، امیدوارم شرایطی داشته باشید و در یه ربع باقی مونده از این برنامه زنده یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا با ما باشید. در ادامه بخش دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا علامت تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته بود که اگر ایران جدی باشد آمریکا آماده مذاکره مستقیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صالحی که در شورای روابط خارجی آلمان در برلین سخن می‌گفت، درباره این پیشنهاد ابراز خوشبینی کرد و گفت که احساس می‌کند که دولت جدید آمریکا این بار واقعاً در صدد تغییر رویه سنتی خود نسبت به ایران است. علی اکبر صالحی همچنین افزود که فکر می‌کند زمان آن فرا رسیده است که دو طرف با یکدیگر وارد تعامل شوند.
I think it's about time that both sides really get into engagement because confrontation.
عربستان سعودی حمله هوایی اسرائیل به سوریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت دولت عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای حمله اسرائیل به سوریه را تجاوز آشکار به خاک و به حاکمیت کشور عربی خوانده و آن را محکوم کرده است. اسرائیل هفته گذشته هدف‌هایی را در داخل خاک سوریه مورد حمله قرار داد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق با حمایت از رژیم بشار اسد سازوکارهای دموکراتیک و گفتگوی ملی و راه حل‌های سوری را راهگشای مشکل سوریه دانست. سعید جلیلی روز یکشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها او همچنین گفت که اسرائیل از حمله اخیر به داخل خاک سوریه پشیمان خواهد شد. روز یکشنبه وزیر دفاع اسرائیل تلویحاً تایید کرد که حمله هوایی هفته گذشته در سوریه توسط این کشور انجام شده است. به گفته اسرائیل این حمله به یک کاروان حمل سلاح‌های پیشرفته برای حزب الله لبنان صورت گرفت، اما سوریه می‌گوید که یک مرکز تحقیقات نظامی هدف حمله اسرائیل بوده است. یک انفجار اتحادی روز دوشنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. انفجار در محلی رخ داد که اهالی قبایل سنی مذهب عراق برای دریافت حقوق خود گرد آمده بودند. این قبایل شورشیان سابق هستند که بعدها در استان انبار با القاعده وارد مبارزه شدند. روز یک شنبه نیز در پی انفجار اتحادی و حمله افراد مسلح به یک مرکز پلیس در کرکوک 33 نفر کشته شده بودند. ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف در بازرسی از تهماس به مظاهر رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران نزد او چکی به مبلغ 300 میلیون بولیوار ونزوئلا معادل 70 میلیون دلار کشف کردند. به نوشته هفته‌نامه آلمانی بیلد آمزون تاک، مقامات گمرک آلمان روز جمعه اعلام کرده بودند که در 21 ژانویه دوم بهمن ماه در بازرسی یک مسافر ایرانی در فرودگاه دوسلدورف نزد او چکی معادل 70 میلیون دلار کشف شده است، در حالی که این شخص موجودی همراه خود را زیر 10,000 یورو اعلام کرده بود. روز یکشنبه هفته‌نامه بیلد آمزون تاک گزارش داد که این شخص تهماس به مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران بوده است.
متشکرم. مینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی. اما این برنامه هنوز تموم نشده. در ادامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید که برنامه هفتگی دوشنبه ها در رادیو فردا محسوب میشه. تو این برنامه درباره تازه های ادبیات فارسی میشنوید و وضعیت نشر در ایران. تا حدود 10 دقیقه آینده با مهداد قاسم فر همراه باشید و همچنین با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه ای از نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. خبرگزاری PL که خبرهای آمریکای لاتین رو پوشش میده اعلام کرد که فستیوال شعر گرانادا که مهمترین فستیوال شعر در نوع خود در دنیاست در هفته اول اسفند ماه در اسپانیا برگزار میشه. این جشنواره بزرگ شعر از سال 2005 تا به حال در این منطقه جنوب غربی اسپانیا برگزار و هر سال میزبان شاعران مهمی از سراسر دنیاست. در جشنواره امسال بیشتر از 130 شاعر از 60 کشور دنیا با عنوان شعر نغمه‌ای کیهانی حاضر شده و شعر خواهند خوند. در این فستیوال در این حال از شعر نیکاراگوا به طور ویژه‌ای تقدیر خواهد شد. کتاب زندگی نامه تحلیلی فردوسی نوشته علیرضا شاپور شهبازی، تاریخ نگار و باستانشناس برجسته ایرانی و استاد دانشگاه اورگان آمریکا که در سال 1385 درگذشت، از سوی نشر هرمس منتشر شده. محمود دولت‌آبادی نویسنده نامدار به خبرگزاری ایلنا گفته که در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی برای ارزیابی هنر نویسندگی بیحقی به بهانه داستان زندگی حسنک وزیره. و سرانجام این که بعد از چند سال رمان خزان خودکامه نوشته گابریل گارسیا مارکز که ترجمه دیگه ای از همین رمان به نام پاییز پدر سالار سالهاست در ایران منتشر شده با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر سالس منتشر و در هفته آینده راهی قفسه کتاب فروشی خواهد شد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی میکنن. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی نویسنده‌ای که از اون رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش ها پاسخ بده. ضمن اینکه علیرضا سیف‌الدینی داور جایزه کتاب مهرگان ادب هم بود که همین هفته پیش جایزه رمان برگزیده این دوره خودش رو به رمان شبیه عطری در نسیم نوشته رضیه انصاری اهدا کرد و جایزه مجموعه داستان برگزیده‌اش رو هم به بهناز علی‌پور گز کرد. خب آیه سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبیات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید، اینا همه هست. اینا حلقه هایی که به هم وصل میشه و یه مجموعه رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیطی که کتاب خونی حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه، تو کارش منعکس میشه. و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم، تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهم اشاره کردین. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده. انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستان ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. به عبارتی حوزه‌های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده‌ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید، فقر مضمونی هست. نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه. و کتابایی که در دنیا، کتابایی که به هر حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساس گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جزء همون لیست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه، و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن. فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه، که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد. باعث
چه چیزایی آیه سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید، مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال، مثلا فرض کنید تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دسته‌بندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلی‌تر، به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره. این که مثلا با تئوری مخالفت میشه، تئوری ستیزی وجود داره. یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه‌ای داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نو از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه. من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب، نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا، نویسنده ها، مثلا نویسنده های جوان.
شما آقای سیف‌الدینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه. با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک، به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبیات وقتی قیاس میکنید، الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن چون من ترجمه میکنم میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهای برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتاب هاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250,000-300,000 تا بود. یه نفرم نیست، افراد متعددی وجود داره، نویسنده های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تاست.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علیرضا سیف‌الدینی نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما. اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها. این
اینجا سلامتی جریه، ورزش یه خردوریه، اینجا به کسی میگن مداد که زبونم لاسیگانیه. زمین بخوری کسی بد نمیخنده، اینجا همه پرن کسی خالی نمیرنده، بخوای رشته بدی به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگی شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. خوشحالیه خیابونا خلوت پر حسارمش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن، از آینده بکن که بخرسن، یه لبشون شاد یه لبشون خنده، از زینده بکن که بخرسن، بالشت و نره دلاشون گرمه، خدا این مردم از چیزی بکن که بخرسن.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، امروز دوشنبه چهارم ماه فوریه روز جهانی سرطان است. سازمان جهانی بهداشت و اتحادیه جهانی کنترل بیماری سرطان میگویند سرطان بالاترین میزان مرگ و میر در جهان را دارد. در این روز جهانی در 10 بخش مختلف با دکتر نادر جوادی، کارشناس سرطان در آمریکا، همراه میشویم تا در مورد این بیماری بیشتر بدانیم.
سرطان در حال حاضر در کشورهای غربی، کشورهای صنعتی، جایگزین سکته‌های قلبی و مغزی شده به عنوان دلیل اصلی مرگ و میر. این دلیلش اینه که خب سلامتی قلب و عروق به مراتب بهتر شده، جاش رو به سرطان داده. علت اصلیش هم اینه که طول عمر، متوسط طول عمر در بین کشورهای صنعتی و غربی افزایش چشمگیری داشته به خاطر پیشرفت‌های زیادی که در زمینه پیشگیری از بیماری مختلف به عمل اومده.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Esta noche quiero hacerle racata.
tuyo. No mires el murmullo, coge lo que es tuyo. Tuyo.
Hacerle racata, racata, si se me pega voy a darle. Racata, racata, esta noche quiero hacerle. Racata, racata, si se me pega voy a darle. Racata, racata,
Luli, ahora hay que trabajar de medio millón para arriba. Tú sabes, el dúo de la historia. El sobreviviente con Yandel, ellos lo saben. Más flow, dos. El que para venta, este disco no hay quien lo supere. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo. Nelly. Más flow, dos. W, el sobreviviente con Yandel, el dúo dinámico.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
Oh!